اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، نسرین محمود عزیزی هستم و خوشحالم که با برنامه خبری 16 آگست 2018 میلادی شما را میزبان هستم. حمله مهاجمان بر یک مرکز تعلیمی امنیت ملی در کابل و جریانات در غزنی از جمله گزارش‌های مستقیمی هستند که در همین برنامه با جزئیات بیشتر تقدیمتان می‌گردد. اما نخست احد عزیزاده با مشروع خبرها.
با عرض سلام. وزارت داخله افغانستان گفت که حمله بر یک مرکز تعلیمی امنیت ملی در مربوطات حوزه پنجم شهر کابل با کشته شدن 4 مهاجم پایان یافت. بهار مهر مشاور رابط استراتژیک این وزارت به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که نخست یک مهاجم انتحاری مواد همراهش را منفجر ساخت و 3 تن دیگر در عملیات پاکسازی پلیس از بین رفتند. آقای مهر افزود که در آن حمله 3 نظامی افغان زخمی شده اند و به کسی دیگر آسیب نرسیده است. حشمت الله استانکزی مشاور مطبوعاتی فرماندهی امنیتی کابل گفت که مهاجمان به یک ساختمان نیمه کاره در ساحه قلعه وزیر حوزه پنجم شهر کابل داخل شده بودند و از آنجا بر مرکز تعلیمی امنیت ملی که در نزدیک آن محل قرار داشت گلوله باری می کردند. گروه طالبان می گوید تعهدشان را در حفظ امنیت کارمندان صلیب سرخ لغو می کنند، زیرا این نهاد به گفته آنان در اعتصاب چند روزه زندانیان پلچرخی با آنان بی‌توجهی کرده است. در اعلامیه طالبان آمده است که کمیته بین المللی صلیب سرخ در اعمال فشار بر مقام های محبس پلچرخی برای فراهم کردن خدمات صحی برای محبوسینی که اعتصاب غذایی کرده بودند ناکام شده است. سخنگوی طالبان گفته که تا زمانی که صلیب سرخ روش خود را تغییر ندهد، امنیت جان و مال کارمندان را در افغانستان تضمین نخواهند کرد. سخنگوی صلیب سرخ بین المللی میگوید کارمندان آن نهاد آخرین باری که برای بررسی خدمات صحی به محبوسین که اعتصاب کرده اند به یافتن یک راه حل برای خاتمه بخشیدن به این معضله رفته بودند و آن روز دوشنبه بود. سخنگوی صلیب سرخ گفت به عنوان یک سازمان بی‌طرف این نهاد در مورد دلیل اعتصاب غذایی و اهداف محبوسین موقف گیری نکرده و در برآورده ساختن خواسته های محبوسین نیز هیچ گونه اختیاراتی ندارد. وزارت خارجه پاکستان گزارش‌هایی را رد کرد که گویا اجساد شماری از جنگجویان کشته شده در ولایت غزنی افغانستان به آن کشور منتقل شده است. محمد فیصل سخنگوی آن وزارت روز پنجشنبه در اسلام آباد به خبرنگاران گفت هیچ ثبوتی به دست نیامده که اجسادی از غزنی به پاکستان انتقال داده شده باشد. ما این اتهامات را بنیاد میشماریم. طالبان در چند روز گذشته درگیر جنگ خونین با نیروهای افغان در ولایت غزنی هستند که به گفته قماندان امنیتی آن ولایت حدود 400 جنگجوی طالب در درگیری با نظامیان افغان کشته شده اند. مقام های افغان همچنان گفتند که در میان جنگجویان طالب شهروندان پاکستان هم موجود بود. در گیری های غزنی همچنان سبب کشته شدن بیشتر از 100 نظامی افغان هم شده است. همزمان با این شمار از تصاویر و ویدیوهایی را در فیسبوک و تویتر به نشر رسانده که ادعا کردند که افراد کشته شده در غزنی برای خاکسپاری به پاکستان انتقال داده شده اند. در سلسله حملات مرگبار اخیر در افغانستان سازمان ملل متحد کشتار افراد ملکی را در تضاد با حقوق بشر خوانده است. در این حال ایالات متحده آمریکا نیز این حملات را تقبیه کرده و آن را کار عناصر ضد صلح خوانده و گفته است که این عمل آنان نمیتواند واشنگتن را از تعهدش در قبال افغانستان منصرف سازد. در حمله انتحاری که دیروز بر این مرکز بر یک مرکز آموزشی در کابل صورت گرفت نزدیک به 50 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شده اند. پس از اعلام استراتژی جدید ایالات متحده در قبال افغانستان و جنوب آسیا میزان حملات گروه های مخالف دولت در افغانستان نیز افزایش یافته است. دیدبان شفافیت افغانستان خواستگار برگشت میلیاردها دلار کمک ضایع شده در افغانستان شده است. مسئولین دیدبان شفافیت افغانستان از ضایع شدن میلیاردها دلار در افغانستان سخت نگرانند. اکرام افضلی رئیس این دیدبان روز پنجشنبه در گردهمایی مبارزه علیه فساد از طریق تطبیق اهداف توسعه پایدار با لحن تند گفت رئیس جمهور پیشین افغانستان باید درباره عقص پولهای سیاه به مردم وضاحت بدهد. با گفته وی جامعه جهانی در هدر رفتن این پولها نظارگر بوده و جلب آن را نگرفته است. این در حال است که بر اساس معلومات این اداره تنها امریکا 126 میلیارد دلار در بخش بازسازی و انکشاف افغانستان به این کشور کمک کرده است. از سوی هم مصطفی منصور وزیر اقتصاد که در این نشست شرکت کرده بود میگوید که پس از ناامنی و فقر فساد سومین مشکل در افغانستان است. اینجا واشنگتن است. رابط بین انقره و واشنگتن روی توقیف و محاکمه یک شیش امریکایی در ترکیه متشنج شده است. ایالات متحده بر پافشاری خود برای آزادی کشیش امریکایی به خصوص فشار بر رئیس جمهور ترکیه ادامه داده است. روز چهارشنبه یک محکمه ترکی برای بار دوم تقاضای قانونی آزادی کشیش از حبس خانگی را رد کرد. اخیراً ترکیه نیز در برابر تصمیم رئیس جمهور ترامپ مبنی بر افزایش تعرفه‌های گمرکی بر فولاد و آلومینیوم ترکی واکنش نشان داده است و بر اجناس وارداتی آمریکا تعرفه اضافی وضع نموده است. کاهش ارزش لیره ترکی نیز باعث ایجاد نگرانی ترکیه شده است. مقامات آمریکایی میگویند آنها اقتصاد جهانی را به خاطر کاهش ارزش لیره ترکیه نظارت میکنند، اما اضافه نمودند که ترکیه مسبب بحران اقتصادی کشور خودشان شده است. مکاتبی که در آن حدود نیم میلیون شاگرد مهاجر فلسطینی در سر تا سر شرق میانه تدریس میشوند با وجود کمبود بودجه به تاریخ 29 آگست دوباره باز میشوند. اداره ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی میگوید با وجودی که پول کافی برای 22 هزار معلم که در 111 مکتب مصروف تدریس ندارد، اما مکاتب در باریکه غزه، شرق بیت المقدس و کرانه غربی رود اردن تحت اشغال اسرائیل، اردن و سوریه به فعالیت آغاز خواهد کرد. مقامات ملل متحد میگویند کانون به 200 میلیون دلار از سایر کشورهای کمک کننده نیاز دارند تا پوشش مالی آنان پس از یک کاهش کمک مالی ایالات متحده را بدیل شود. یک هیئت چینایی در اواخر ماه روان میلادی به ایالات متحده سفر خواهد کرد. وزارت تجارت چین گفت که هدف سفر این هیئت از سرگیری مذاکرات روی چگونگی تعاملات تجارتی بین واشنگتن و بیجینگ است. رهبری هیئت چینایی را وانگ شاوین معاون وزارت تجارت این کشور به عهده خواهد داشت. یک هیئت چینایی در اواخر این ماه قرار است اینجا برسد. نسرین محمود عزیزی با جزئیات بیشتر.
وزارت تجارت چین گفته است از مذاکرات استقبال می کند، ولی به هیچ وجه محدودیت های یک جانبه تجارتی را قبول کرده نمی تواند. چین و ایالات متحده از ششم جولای بدین سو در یک مجادله متقابل تعرفه های گمرکی درگیر هستند. تا حال ایالات متحده بر 800 امتیع چینی به ارزش 34 میلیارد دلار 25% تعرفه گمرکی وضع کرده است. چین در عکس العمل بر 545 امتیع امریکایی به همین ارزش 34 میلیارد دلار همان 25% تعرفه وضع کرد. قرار است از 23 آگست به بعد هر دو کشور بر اموال به ارزش 15 میلیارد دلار بر یک دیگر تعرفه اضافی وضع کنند.
بلغاریا تصمیم گرفته است تا 200 پل را در این کشور بازسازی کند و این کار را به تعقیب سقوط یک پل در شهر جنوبای ایتالیا انجام می دهد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
این مطلب را وزیر انکشاف منطقوی بلغاریا بیان داشته است. بایکو بروسیف صدر اعظم این کشور گفته است که تمام این پل ها باید بازسازی شوند. بلغاریا که یک از فقیرترین کشورهای عضو اتحادیه اروپایی است، سالها برای اصلی ساختن زیربناها در این کشور معاونت‌های مالی دریافت کرده است. بلغاریا که 4 برابر بلژیم است، تنها 777 کیلومتر شاهراه دارد و آن هم در حال تخریب می باشد. پل شهر جنوا سه‌شنبه در حالی که باران طوفانی می بارید سقوط کرد و 38 تن را کشته و 15 تن دیگر را مجروح ساخت.
و خبر اخیر این که بیش از 300 روزنامه آمریکایی سرمقاله های امروز را در دفاع از آزادی مطبوعات اختصاص دادند. این روزنامه ها این کار را در پاسخ آنچه اظهارات تند رئیس جمهور دونالد ترامپ از رسانه های آمریکا خوانده می شود صورت می گیرد. آقای ترامپ رسانه ها را در آمریکا به نشر اخبار جعلی متهم کرده و خبرنگاران را دشمن مردم آمریکا خوانده است. فراخوان در زمینه نشر این سرمقاله ها از روزنامه بوستن گلوب تنظیم شده است و روزنامه نیویورک تایمز و همچنان روزنامه های کوچکتر از آن حمایت کردند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
وال هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. شنونده های عزیز، به تعقیب حمله دیروز بر یک مرکز آموزشی در دشت برچی، یک مرکز تعلیمی امنیت ملی در شهر کابل هدف یک حمله تهاجمی قرار گرفت. برای جزئیات بیشتر خبرنگار ما خیرالله رسولی را روی خط داریم. سلام آقای رسولی، در این حمله تهاجمی آخرین یافته ها چی را نشان میده؟
سلام خانم عزیزی بر شما و سلام بر شنوندگان. آخرین آماری که ما داریم 3 زخمی نظامی افغان هست و در داخل مرکز تعلیمی آنچه اتفاق افتاده یا کسی زخمی شده و یا هم احتمالا اگر کشته شده باشه معلومات به رسانه ها درز نکرده، چون امنیت ملی افغانستان در قسمت انتشار اخبار تلفات این نهاد یک ذره زیختر عمل میکنه و در بیشتر موارد حتی اطلاعات به رسانه ها نمیرسد.
مقامات امنیتی در حال حاضر چی میگن در برابر تهاجم؟
نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان برای رادیو آشنا صدای امریکا پس از یک حمله خاتمه یافت گفت که بر اساس تحقیقات ابتدایی مهاجمان که 4 تن بودند توسط یک موتر کورولا به این ساحه منتقل شده بودند که نخست یکش مواد همراهش منفجر میکنه و 3 تن دیگر هم در درگیری با نیروهای افغان از بین میره. و حشمت الله استانگزای مشاور مطبوعاتی پلیس کابل گفت که این مهاجمین پس از رسیدنشان به محل به یک بلند منزل نیمکاره که در نزدیکی مرکز تعلیمی امنیت ملی واقع شده داخل میشه و از اونجا به تیراندازی به سوی مرکز مشغول میشن. البته این حمله پس از حدود تقریبا 4.5 ساعت مهار شد، اما جایی که حمله صورت گرفته کمتر تردد افراد غیر نظامی هست و به می خاطر تلفات ملکی را نهادهای امنیتی افغان رد کرده، گفته که به کسی آسیب نرسیده.
و آیا تا به حال کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده گرفته؟
تا اکنون هیچ گروه مسئولیت حمله را به دوش نگرفته، ولی معمولا پیش از این حمله بر محلات استراتژیک امنیتی مثل امنیت ملی رجال برجسته و اینها را داعش به عهده گرفته بود و طالبا هم تا کنون چیزی نگفته.
تشکر میکنم از شما آقای رسولی.
تشکر شما.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
در این حال ایالات متحده افزایش اخیر حملات مرگبار را در افغانستان محکوم کرده. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده بر روز چهارشنبه در واشنگتن گفت که این کشور حامی سرسخت مسائل حکومت افغانستان برای دستیابی به صلح است. در این هفته طالبان خواستند تا قرارگاه‌های نظامی و مراکز تعلیمی را تحت کنترل استراتژیک خود در نزدیکی پایتخت آن کشور قرار بدهند. در زمینه زلاتی که هو خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
نزدیک به 50 تن در برابر یک مرکز تعلیمی در یک حمله بمی انتحاری در کابل به روز چهارشنبه به قتل رسیده یا هم مجروح گردیدند. عبدالخالق برادر یکی از قربانیان انفجار روز گذشته کابل است.
My brother was studying at the education center and he was killed in the blast. I am here to receive his body.
برادرم در بیرون از مرکز تعلیمی که در آن مصروف آموزش بود در انفجار کشته شده است و من منتظرم تا جسد او را تسلیم شوم.
وزارت خارجه ایالات متحده این حمله را به شدت محکوم کرد. هدر ناورد سخنگوی این وزارت گفت
The horrific attack is a clear effort to foment sectarian violence and hold back the Afghan people's hopes for a future of peace.
این حمله وحشتناک مساعی واضحی است تا خشونت فرقه‌ای را در افغانستان دامن بزند و امید را برای صلح و امنیت در کشور به یأس مبدل سازد. این حمله بار دیگر ما را بر اهمیت راه حل صلح‌آمیز منازعه افغانستان متقاعد می سازد.
در اوایل چهارشنبه بیشتر از 40 عسکر و پلیس در حمله طالبان بر یک قرارگاه در ولایت بغلان در آخرین سلسله حملات مرگبار بر قوای امنیتی کشته شدند. در 5 روز گذشته حداقل 200 عسکر و ملکی ها قبل از این که در شهر غزنی حملات به عقب زده شوند کشته شدند و مردمان را در ماتم نشانیدند. امید یکی از باشندگان غزنی است.
The government has not paid attention to the people here and as you can see most of the markets in the city have been burnt down.
حکومت توجه چندان به مردم در اینجا نکرد. زیرا طور که می‌بینید بیشترین مارکت های شهر را خاکستر ساختند.
هدر ناورد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت
There are some factions, some elements of the Taliban that clearly are not on board with peace. Others do want to have peace negotiations.
برخی از جناح‌ها در طالبانند که خواهان صلح نیستند. سایرین برعکس خواهان صلح و مذاکرات برای آنند. آنهایی که از صلح حمایت نمی‌کنند مانع آن می‌شوند، اما این کار ما را از حمایت از افغانستان و تعهد ما برای پروسه صلح بر رهبری آنها مانع شدن نمی‌تواند.
طالبان در این حال گفتند که از این به بعد با کارمندان صلیب سرخ اجازه عبور در افغانستان را نخواهند داد. انکشافات اخیر در افغانستان که با دیدار طالبان با مقامات آمریکایی در دوحا زمینه امیدواری را برای مردم افغانستان فراهم کرده بود، با حملات طالبان و کشتارها در کشور دچار یأس می‌گردد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
و باز هم از افغانستان. شنونده های گرامی، دیشب نیروهای امنیتی در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی که تقریبا 40 کیلومتر از مرکز شهر فاصله داره با مخالفین مسلح درگیر شدند. برای جزئیات بیشتر شما را در جریان گزارش مستقیم از غزنی قرار میدیم. آقای بامیانی، این رویداد دقیقا چه وقت رخ داد و دلیل وخیم شدن وضعیت در قره‌باغ چی است؟
سلام خدمت شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. ولایت غزنی در طی یک هفته اخیر شاهد رویدادهای امنیتی گوناگون بود. از جمله در مرکز شهر صدها تن از مخالفین مسلح حمله کرده بود و نیروهای بیشتر از مرکز ولسوالی ها به خصوص از ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی جهت کمک رسانی به نیروهای امنیتی افغان، به قوات های امنیتی افغان در مرکز شهر بودن در غزنی. دیشب مقام های محلی ولایت غزنی امروز در رادیو آشنا صدای آمریکا گفتند که حوالی ساعت 12 شب گذشته ده‌ها تن از مخالفین مسلح از ساحات از چهار سمت ولسوالی قره‌باغ غزنی که حدوداً داری که شما گفتین در 40 کیلومتری مرکز شهر قرار داره، بر پسته های کمربندی ولسوالی قره‌باغ و همچنان مرکز ولسوالی، مقر ولسوالی قره‌باغ غزنی حملات تهاجمی انجام داد و این درگیری تا حوالی ساعت 9 صبح امروز ادامه داشت، اما با رسیدن نیروهای کمکی از ولسوالی شاهجوی زابل که دو روز قبل تقریبا یک تعداد قوات‌های امنیتی افغان از وقت زابل و همچنان از کندهار جهت پاکسازی شهرهای کابل کندهار و غزنی آمده بود، اینا از مسیر ولسوالی مقر ولایت غزنی و ولسوالی قره‌باغ رسیدن و حملات تهاجمی مخالفین مسلح را عقب زدن.
و از خسارات جانی و مالی چه میدانین شما؟
بله، مقام های محلی غزنی گفتن که از اثر نبرد دیشب، از اثر حمله دیشب مخالفین مسلح بر مرکز ولسوالی قره‌باغ، دو سرباز امنیتی افغان کشته شده و 5 تن دیگر زخمی شده و همچنان 10 تن از افراد طالبان در این نبرد کشته شده و چندین تن دیگرشان زخمی شده. در این حال ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان یاد میکنه گفته که امروز در صفحه تویتر خود ادعا کرده که در حمله دیشب افراد این گروه در بر ولسوالی قره‌باغ بیش از 10 سرباز امنیتی افغان را کشته و چندین پوسته را تصرف کرده و بر اساس ادعای سخنگوی طالبان درگیری تا نهار امروز هم ادامه داشته، اما مقام های افغان میگه که با رسیدن قوات های کمکی حملات مخالفین مسلح از مرکز ولسوالی قره‌باغ عقب زده شده. خسارات نیز وارد شده بر مرکز ولسوالی، همچنان بر بعضی تاسیسات حکومتی، از جمله امروز مرکز ولسوالی قره‌باغ، در مرکز بازار ولسوالی قره‌باغ تا نوبت پس از چاشت و به دلیل درگیری های دیشب و همچنان صبح امروز باز نبود، اما بعدا دکان ها و بازار باز شد. همچنان از مرکز شهر غزنی مقام های محلی غزنی گفتند که در طی 3 روز اخیر که عملیات تصفیه‌ای در ساحات مختلف مرکز شهر جریان داره، مرکز شهر غزنی به صورت کامل تصفیه شده و هنوز هم تلاشی و تصفیه نیروهای امنیتی افغان در ساحات مختلف، از جمله در ساحه غرب مرکز شهر که یک ساحه را به نام خشک میگه، در اون ساحات جریان داشته و مخالفین مسلح را به صورت کامل از اطراف شهر غزنی دور ساخته.
تشکر.
و هیچ نوع نبرد و درگیری در دو روز اخیر در ولایت غزنی در مرکز شهر جریان نداشته.
تشکر.
و از سوی هم اتاقای تجارت غزنی گفتن که امروز گفتن که از اثر جنگ های یک هفته اخیر در غزنی بیش از 50 میلیون دلار به بخش خصوصی و سکتور خصوصی صدمه وارد شده، مارکت ها و تمام ساختمان های تجاری.
در این مورد بعدا امرای شما صحبت خواد کردیم. بسیار تشکر، لطف کردیم.
جوان در آینه جهان. این برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 شب رویا زمانی تقدیم می کند.
دفتر کمیته صلیب سرخ در کابل می گوید که تلاش می ورزد تا موزلی به میان آمده در رابطه با اعتصاب زندانیان پل چرخی را از راه گفتگو با طالبان حل بسازد. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
ورسته لهغه چې وسلوالو طالبان په پلچرخی زندان کې د زندانیانو د اعتصاب په اړه د سره سالی په بیتفاوته انتقاد وکړ، د کمیټه وایي دوی هڅه کوي چې د خبرو اترو لارې دا موضوع حل کړي.
خب شنوندای عزیز، این گزارش بعدا تقدیمتان میکنیم، اما بیاین که ایالات متحده د قسمت کشیش امریکایی چی میگه که جریاناتش در اخبار شنیدین. ایالات متحده بر پافشاری خود برای آزادی اندریو برانسون کشیش امریکایی، بخصوص فشار بر طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ادامه میده. بیان که گزارش خبرنگار صدا امریکا را از همکار ما ژیلا نوری بشنویم.
روزی او دانیل هنرمند و کمدین آمریکایی با گروهی از مخالفان آقای ترامپ در مقابل قصر سفید جمع شدند و برنامه‌ای را برای انداختند که هم هنری است و هم یک اعتراض.
بگذارید رئیس جمهور به طور واضح بداند که ما زنده، بیدار و هوشیار هستیم. ما جایی نمی رویم.
نتایج به دست آمده از انتخابات مقدماتی و ویژه میان دوره‌ای اخیر نشان می‌دهد که دموکرات‌ها با یک پیام متفاوت برای انتخابات ماه نوامبر در حال انسجام هستند. این پیام را در گفته‌های برنی سندرز، سناتور ایالت ورمونت به وضاحت می‌توان شنید.
مردم در حال قد علم کردن برای مبارزه هستند و همه یک جا حرکت می‌کنند تا این کشور را از لحاظ سیاسی و اقتصادی تغییر دهند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبارزات جدی انتخاباتی را در حمایت از حزب جمهوری خواه برای انداخته و آرزو دارد جلوه پیشرفت پیش بینی شده دموکرات ها را بگیرد.
امریکا بار دیگر احترام می شود و امریکا بار دیگر برنده می شود، زیرا در نهایت ما امریکا را در اولویت قرار داده ایم.
این پیام در میان حامیان آقای ترامپ انعکاس خوبی دارد و باعث تشویق همه طرفداران او به شمول جیم جوردن، عضو کنگره ایالات متحده از ایالت اوهایو شده است.
سفارت امریکا به بیت المقدس رفت و اسیران امریکایی از کره شمالی برگشتند. این کارها در زمان رهبری این رئیس جمهور اتفاق افتاد.
اما جان فارتیر، تحلیلگر امور سیاسی، میگوید که جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای با یک نبرد سخت روبرو هستند.
جمهوری خواهان قادر به بیرون آوردن شماری از حامیان خود خواهند بود، ولی فکر میکنم برایشان مشکل است با اشتیاق و جدیت دموکرات ها مقابله کنند. بنابراین فرصت بسیار خوبی وجود دارد که دموکرات ها اداره مجلس نمایندگان را به دست دارند و اگر چنین نشود شماری از کرسی هایشان زیاد خواهد شد.
از سوی دیگر جان هوداک، تحلیلگر امور سیاسی، هشدار می‌دهد که مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ در حمایت از جمهوری خواهان خطر تشویق و انگیزه دادن به دموکرات‌ها را نیز به همراه دارد.
در رقابت‌های مختلف انتخاباتی در سراسر ایالات متحده مداخله رئیس جمهور بیشتر به ضرر نامزدان جمهوری خواه خواهد بود. برای رئیس جمهور بهتر است بداند که برای حمایت به کدام ناحیه و حوزه برود.
همچنان مایکل بارون، تحلیلگر سیاسی، میگوید که بنابر نظرسنجی ها عمدتاً رای دهندگان طبقه کارگر با ترامپ میمانند و احتمال دارد زنان و باشندگان مناطق دوردست به جمهوری خواهان رای ندهند.
در مجلس نمایندگان واضح شده است که شمار زیاد از رای دهندگان تحصیل کرده و آگاه درباره دونالد ترامپ و حزب جمهوری خواه به طور جدی احساس منفی پیدا کردند.
در حال حاضر به طور فزاینده واضح شده است که فعالان هر دو حزب انتخابات میان دوره‌ای را به حیث یک رفرندوم ملی بر ریاست جمهوری دونالد ترامپ می‌بینند.
گزارشی بود از جیم ملون، خبرنگار صدای آمریکا، درباره انتخابات میان دوره‌ای که همکار ما داوود صدیقی تقدیمتان داشت. و حال برمیگردیم به پافشاری ایالات متحده برای آزادی اندریو برنسون، کشیش آمریکایی که همکار ما ژیلا نوری به توجه می‌رساند.
سرنوشت اندرو برانسون، کشیش آمریکایی، روابط میان آمریکا و ترکیه را خدشه‌دار خواهد ساخت. در این میان مایک پنس، معاون رئیس جمهور ترامپ، در صفحه توییتر خود پیام داده است که ترکیه نباید اراده رئیس جمهور ترامپ مبنی بر حمایت از آمریکایی‌ها را امتحان کند. آقای پنس در توییتر خود نوشته است که کشیش اندرو برانسون یک مرد بی‌گناه بوده و در ترکیه زندانی است و قانوناً آزادی او تقاضا شده است. سارا ساندرز هکبی، سخنگوی قصر سفید، در کنفرانس خبری گفت اداره آمریکا رفتار ترکیه در برابر کشیش آمریکایی را فراموش نخواهد کرد.
ما حس میکنیم که ترکیه و به خصوص رئیس جمهور اردوغان با کشیش برانسون که یک شخصیت بسیار خوب عیسوی است و هیچ کار نادرست و غیر منصفانه ای را نکرده است، رفتار غیر عادلانه و بد نموده است. اداره ترامپ آن را فراموش نخواهد کرد.
ساندرز افزود که آزاد نشدن برانسون و چند شهروند دیگر آمریکا به شمول کارمندان نمایندگی دیپلماتیک آن کشور از سوی ترکیه ترامپ را پریشان ساخته است. قصر سفید فشارها بر انقره را بیشتر ساخته تا برانسون را آزاد کند. محکمه ترکیه روز چهارشنبه تقاضای قانونی کشیش آمریکایی را برای آزادیش از حبس خانگی رد نمود.
شنونده های عزیز، برنامه های ما بروی موج 100.5 FM ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.